خانه وحشت. دو دختر بالغ زندانی توی آپارتمان شلوغ که هیچ تلاشی برای نجات خودشون نکردن تا وقتی که پلیس پیداشون کرد. چرا؟ چرا فرار نکردن؟ چرا همسایه ها به پلیس خبر ندادن؟ چرا پلیس دیر ماجرا رو فهمید و از اون بدتر فیلم دخترها رو پخش کرد؟ و اون شکنجهگر انگیزش از این کار چی بود؟ پونزدهم آذر 1400 یه عملیات بزرگ توی تهران کلید خورد تا توی یه حمله ضربتی دزدها رو دستگیر کنن. اما وقتی پلیس‌ها وارد خونه سارق شدن تا غافلگیرش کنن، خودشون بودن که غافلگیر شدن. روز عملیات تعدادی سرباز از کلانتری 112 ابو سعید خونه سعید رو که کارش دل دزدی بود زیر نظر گرفتن و با دستور حمله وارد خونه شدن. هدف دستگیری سعید و ضبط اموال دزدی بود. اما وقتی داخل شدن دیدن که یه نفر گوشه اتاق زیر پتو تکون میخوره. مامورا فکر میکردن سعیده که سعی داره خودش رو پنهان کنه. اما وقتی پتو رو کنار زدن با یه دختر کاملا عریان مواجه شدن. دختر که از ترس زبونش بند اومده بود فقط تونست با دست به کمد اشاره کنه. این دفعه مامورا مطمئن بودن سعید خودش رو اونجا مخفی کرده. در کمد قفل بود و مامورا هنوز نمیتونستن درک کنن چرا اون رفته داخل کمد و در رو هم روی خودش بسته. با احتیاط در رو باز کردن و بیشتر از قبل شوکه شدن. یه دختر دیگه با همون وضع توی اون کمد باریک حبس شده بود. اما هنوز مونده بود تا مراسم وحشت تموم بشه. دخترها با تته پته به کیسه زباله اشاره کردن و گفتن یه دختر داخلشه. مامورا از بوی به شدت متعفن کیسه ها مطمئن بودن هرچی اونجاست خیلی وقته که گندیده. یکی از مامورها زنگ زد به قاضی کشیک و اولین حرفی که زد این بود: یه جسد اینجاست. جسد یه زن به نظرم. چند ساعت بعد بود که فیلم خونه سعید گوشی همه ما رو تسخیر کرد.
دو نفر دختر فراری هستن از منزلشون. اسم چیه دختر؟ و بچه کجا هستی؟ مشاهده شد که ایشون تو کمد نگهداری میشه توسط شخصی که تو این منزل زندگی داره، سکونت داره. این دختر رو به بردگی گرفته. و شما چند وقت اینجا تو کمد نگهداری میکنه؟ تقریبا 8 ماه به گفته خودش تو کمد نگهداریش میکنه که در بعد ورودم از پشت کمد با سیم بسته بود که نتونه بیرون بیاد. اجازه خروج از منزل بهش نده، تهدیدش کرده و هر دو نفر متاسفانه سوء استفاده جنسی ازشون میشده. و در اتاق کناری هم یه دختر دیگه است که داخل نایلکس و پتو پیچیده شده.
همسایه ها ریخته بودن بیرون و هر کسی حرفی میزد. از بین زمزمه ها میشد جمله هایی شنید درباره جیغ و فریاد هایی که مدام از خونه شنیده میشده. وقتی قاضی کشیک رسید و دستورات اولیه داده شد، بالاخره کیسه زباله باز شد. نه یک کیسه که 30 کیسه زباله مصرف شده بود و هرچه بیشتر باز میشد بوی مردار شدیدتر بیرون میزد. به حدی که یکی دو نفر با حالت تهوع صحنه رو رها کردند. و توی اون کیسه ها یه پارچه شبیه ملافه بود و زیر ملافه بدنی متلاشی شده که هیچی از صورتش باقی نمونده بود. عملیات دستگیری سارق تبدیل شد به عملیات دستگیری یه آدم ربای قاتل که تنها کار نمی کرد. اون یه همدست 30 ساله هم داشت، خواهرش. دخترها منتقل شدن به پایگاه پلیس و اول سعید و بعد خواهرش که توی یه آرایشگاه کار می کرد دستگیر شدن. سعید موقع دستگیری خیلی مقاومت کرد. منظورم فقط مقاومت یه مجرم نیست. سعید شروع کرد به حمله و فحشای رکیک دادن به مامورا. این رفتار تا آخر تحقیقات همینطور ادامه داشت و اگه کسی نمیدونست اون چه جنایتی کرده، مطمئن میشد یه عده پلیس به ناحق یه جوان ریز میزه رو بازداشت کردن. اما برای اینکه بدونید سعید کی بود، باید بریم سراغ ماجرای اون دوتا دختر. دختر اول که زیر پتو پنهان شده بود و ما از اینجا به بعد اسمش رو میگذاریم سنم، توی ویدیو میگه که 7 سال اسیر شده. البته این عدد درست نیست، ولی توی تحلیل ما مهمه. سنم میگه چون پدرش از خونه بیرونش کرده، ناچار شده بیاد میدون راه آهن تا از اونجا بره به یه جای دیگه که سعید سر راهش سبز میشه. اون خودش رو سرهنگ نیروی انتظامی معرفی میکنه و به صنم میگه توی یک مأموریت نامحسوسه و بعد ازش میپرسه چرا توی همچین جای خطرناکی پرسه میزنه و اگه جایی نداره میتونه باهاش بیاد خونهشون و شب رو اونجا بمونه. برای اینکه صنم احساس امنیت کنه میگه که خواهرش هم باهاش زندگی میکنه و اگه میخواد میتونه تلفنی باهاش حرف بزنه. سعید تلفن میزنه به خواهرش و وقتی صنم مطمئن میشه شاهین اقبال یک راست نشسته روی شونه هاش، با سعید میره خونه شون و خب وقتی میبینه اون خونه یه آپارتمانه دیگه مطمئن میشه قرار نیست اتفاق بدی براش بیفته، چون به هر حال اونجا چند تا خانواده دیگه هم زندگی میکردن. اما صنم وقتی میفهمه که پا گذاشته به جهنم که در بسته شده و سعید با کمک خواهرش دست و پا و دهنش رو میبندن و از اینجاست که زندگی صنم تبدیل میشه به یک کابوس تموم نشدنی. دختر دوم که از توی کمد نجات داده شده و ما از اینجا به بعد اسمش رو میگذاریم فرزانه، رفتارهای نامتعادل تری داره. مثل کسی که رشد عقلی کافی نداره، اما نه اونقدری که نفهمه چه بلایی سرش اومده. اونم با سعید توی میدون راه آهن آشنا شده و با همون شگرد گیر افتاده. فرزانه میگه در مدت 8 ماهی که اونجا بوده توی کمد زندگی میکرده و فقط روز یک وعده غذا میخورده و جز برای دستشویی رفتن از کمد بیرون نیومده. فرزانه میگه توی سرما و گرما ناچار بوده بدون لباس توی کمد بشینه. دخترها حال خوبی ندارن. روی دستها و بدنشون اثر زخمای عمیق و سوختگی‌های شدید دیده میشه و حتی وقتی سعید رو که با دستبند و پابند میارن اونقدر میترسن که شروع به لرزیدن میکنن. سعید حتی توی این حالت هم دست از پرخاش بر نمیداره و صنم و فرزانه رو تهدید میکنه اگه دروغ بگن وقتی آزاد شد بیچارهشون میکنه. فقط اون دخترها میدونن منظور سعید از اون تهدیدها چیه. برای همینه که به سختی جرأت میکنن تا اتفاقاتی رو که تجربه کردن تعریف کنن. صنم که مدت بیشتری توی اون خونه بوده میگه اون تنها کسی نیست که گرفتار شده. جز فرزانه دخترها و زنهای دیگه‌ای هم اومدن اونجا. سعید هر بار دختری رو آورده، اوریانش کرده و جلوی گوشی نشونده و مجبورش کرده به مقامات حکومتی و خدا و پیغمبر فحش بدن. صنم و فرزانه میگن اون گوشی قاب سیاه و طلایی داشته. اما مامورا توی اشیای کشف شده چنین چیزی پیدا نمی‌کنن. سعید به کل انکار می‌کنه. خواهرش هم همینطور. اما بعدتر شاهدی پیدا میشه که حرفای صنم و فرزانه رو تکرار می‌کنه و نشونی گوشی که میده همونی هست که اونا گفتن. اون تهدید علنی سعید جلوی مامورها در واقع به همین گوشی و فیلم توهینا ربط داره. دختری که گیر افتاده بعد از مراسم فحاشی جلوی دوربین ناچار میشه به سعید خدمات جنسی بده. عده‌ای به امید اینکه بعد از تجاوز رها میشن تن میدن، اما هر کی سرپیچی میکنه با تنبیه‌های سخت مواجه میشه. کتک خوردن، داغ شدن با سیخ و جراحت با چاقو و انواع وسایل تیز مثل پیچ گوشتی. حتی ممکنه چند روز همون نون خشک و آبی رو هم که بهشون به عنوان غذا میدادن از دست بدن و با دست و پای بسته گوشه خونه بمونن. اما اونا دقیق نمیدونن قوانین سعید چیه. کاری که یک بار باعث تنبیه شده دفعه بعد ممکنه علت محبت سعید باشه و برعکس. پس برای همچین کسی چه اتفاقی میفته؟ ترس دائمی و گوش به زنگ بودن برای واکنش سعید. این رفتاریه که افراد سادیستی انجام میدن، چون برای اونا تنبیه و پاداش معنایی کاملا متفاوت با اون چیزی که ما درک میکنیم داره. پس دخترها به تدریج دچار بی تصمیمی میشن، چون نمیدونن تصمیمشون درسته یا غلط. توی همه تنبیه ها خواهر سعید هم حاضره و البته که نقشش فقط مهار دخترها نیست. اون نقش زندانبان رو هم بازی میکنه و دخترها باید توی امور خونه بهش کمک کنن. هر وسیله قیمتی یا پولی که همراه گروگان هاست ضبط میشه و آبربانکشون هم میره توی جیب سعید. این فقط بخشی از اتفاقات ترسناکیه که گروگان‌های سعید تجربه می‌کنن. هویت جنازه داخل کیسه هنوز معلوم نشده. هیچ مدرک شناسایی وجود نداره که بشه ازش کمک گرفت. پس میمونه جستجوی پرونده‌های فقدانی گزارش شده به پلیس. اما این جستجو یه دیتابیس به وسعت ایران که بدون سرنخ‌های جدی ناممکنه. پلیس سعی میکنه از صنم و فرزانه کمک بگیره. اونا میگن فقط میدونن اسم دختر مرجان بوده و لهجه خراسانی داشته. هر دوشون میگن مرجان وقتی فهمید سعید زندانیش کرده سعی کرد فرار کنه و با اون درگیر شد و آخر سر سعید با پیچگوشتی کشتش. خواهر سعید اول این روایت رو انکار میکنه و میگه اون با صنم و فرزانه درگیر شد و وسط دعوا با هم کشتنش. سعید هم همین رو میگه. ولی روایت دوتا گروگان درباره درگیری شبیه به همه. برعکس داستانی که سعید و خواهرش سر هم کردن. اول خواهر سعیده که اعتراف میکنه قتل کار برادرشه. ولی باز تأکید میکنه درگیری فقط بین سعید و مرجان نبوده و صنم و فرزانه هم نقش داشتن. وقتی سعید اعتراف خواهرش رو میشنوه به هیچ عنوان زیر بار قتل نمیره و میگه خواهرم خودش از ترس سر و صدای مرجان خواست ساکتش کنه ولی آخر سر کشتش. روایتی که در انتها قبول میشه همونیه که صنم و فرزانه گفتن، اما اونها هم بخشی از واقعیت رو پنهان کردن. به هر حال لازم هویت دختر شناسایی بشه. تنها سرنخ باقی مانده شماره تماسایی هست که توی گوشی سعید وجود داره. با توجه به اینکه صنم گفته مرجان لهجه خراسانی داشته، میگردن دنبال شماره هایی که پیش شماره اونجا رو داره و بالاخره یه مورد منطبق پیدا میکنن. اونا با شماره تماس میگیرن. یه زن گوشی رو برمیداره. مأمورها میپرسن آیا اون کسی به اسم مرجان میشناسه؟ زن میگه آره دخترمه و مدتی رفته و خبری ازش ندارم. میپرسن آیا پرونده فقدانی تشکیل داده؟ و مادر مرجان میگه نه، چون اولین باری نبود که غیبش میزد. میپرسن آخرین باری که باش حرف زدی کی بود؟ میگه 2 ماه پیش. به من گفت تهرانه و گیر 2 نفر افتاده که نمیگذارن بیاد بیرون. مادر هنوز خبر نداره چه بر سر دخترش اومده. پس وقتی ازش میپرسن چرا دخترت که این رو گفت به پلیس خبر ندادی؟ میگه چون دخترم خیلی دروغ میگفت و بار آخر هم زنگ زده بود بگه برای کسایی که گرفتنش پول بفرستم. و بالاخره میپرسه الان مرجان کجاست؟ وقتی هویت دختر توی کیسه زباله معلوم میشه وقتش مطمئن بشن تنها قربانی نبوده، چون سعید به هیچ عنوان حاضر نیست جرمی رو گردن بگیره. پس میرن سراغ صنم و فرزانه. اونا میگن بعضیا رو سعید خودش ول میکرد ولی یکیشون فرار کرد. از کجا؟ توی خونه سعید یه بالکن هست که شیشه های پنجرهش شکسته و مامورهای صحنه جرم ازش عکس برداری کردن. اونا میگن دختر با گره زدن چند تا ملافه از همونجا فرار کرد. همسایه ها هم شهادت میدن که یه روز دیدن یه دختری از پنجره آویزون شده و بعد از خونه در رفته و همچنان کسی به پلیس زنگ نزده. نفر دومی که از اون جهنم نجات پیدا کرده یه زن جوون و دختر خردسالشه. صنم میگه یه روز یه مأمور و یه مرد اومدن دم خونه و سعید و خواهرش ما رو مجبور کردن بریم داخل اتاق و ساکت بمونیم. مأمورا میرن دنبال این ماجرا. بر اساس سرنخ‌هایی که به دست آوردن معلوم میشه یه مدت قبل یه مرد خارج از تهران برای همسر و دخترش پرونده فقدانی تشکیل داده، چون همسرش ناگهان غیب شده. اون مرد رد زنش رو اول از طریق موبایلش تا تهران زده و بعد با کمک تراکنش کارتای بانکی زن و دوربینای بانکی که ازش پول برداشت شده و چند تا سرنخ دیگه رسیدن پشت در آپارتمان سعید. زن قضیه گم شدنش رو انکار کرده و گفته قرار بوده برای دیدن دوستش بیاد تهران، ولی چون موبایل دوستش خاموش بوده و شب رسیده تهران اومده خونه سعید مبادا بلای سرش بیاد و تمام این مدت هم جاش امن بوده و مأمور هم باور میکنه. چرا؟ چون خواهر سعید اونجاست و شهادت میده که تمام مدت این زن و دخترش پیش اون زندگی میکردن. وقتی پرونده سعید لو میره مامورها دوباره میرن سراغ زن و اون مجبور میشه واقعیت رو بگه. اما چرا همون موقع که نجات پیدا کرد نگفت 2 تا دختر دیگه دارن اونجا شبیه حیوان زندگی میکنن؟ و اگه گفته بود مرجان هم کشته نمیشد. زن میگه نگران آبرون بودم. ولی قضیه فقط این نیست. زن درباره فیلم هم حرف میزنه و همون گوشی مشکی طلایی معروف. پس مأمورا مطمئن میشن این گوشی واقعیه و زاده تخیلات صنم و فرزانه نیست که به خاطر اسارت دیوانه شدن. حالا میخوام به اون سوالهایی که اول ویدیو پرسیدم جواب بدم و آخر کار هم برسیم به سرنوشت صنم و فرزانه. سعید عضو یه خانواده 5 نفر است. جز اون و خواهرش یه برادر هم داشتن. پدرشون توی جوانی عاشق یک زن دیگه میشه و خانواده اولش رو رها میکنه و میره. از اینجاست که مسئولیت میفته به دوش مادر. به گفته خواهر سعید اون همیشه عصبانی و پرخاشگر بوده. این رفتار احتمال وجود اختلال شخصیت ضد اجتماعی رو در سعید نشون میده. حالا جلوتر میبینید که این احتمال خیلی قویه. اونها کم و زیاد در کنار هم زندگی میکردن تا وقتی که مادر سعید فوت میکنه. به گفته خواهر بعد از مرگ مادر سعید میشه یه آدم دیگه. منظور چیه؟ رفتارهای سعید از کنترل خارج میشه و پرخاشگریش به حدی میرسه که برادر دیگه از خونه بیرون میزنه و رفتارهای خشن سعید مخصوصا نسبت به زنها بیشتر میشه تا میرسه به مرحله بحرانی و سعید دست به قتل میزنه. منظورم قتل مرجان نیست. سعید چند سال قبل از دستگیری یه دختر فراری دیگر رو کشته. بله درست شنیدین. مرجان دومین قربانی اونه. توی اون یکی پرونده پلیس موفق میشه سعید رو دستگیر کنه. ولی چون قربانی یه دختر بی خانمان بوده و سعید هم بسیار خوب بلد بوده با دستکاری روانی قاضی رو مجاب کنه، پرونده با عنوان قتل غیر عمد بسته میشه. سعید در نهایت محکوم میشه به پرداخت دیه. اونم چجوری؟ قسطی. یعنی سعید وقتی دستگیر میشه که هنوز داشته قسطهای قتل اولش رو میداده. همین به خوبی نشون میده که سعید بعد از آزادی مطمئن شده شکست ناپذیره و با اعتماد به نفس بیشتری شروع میکنه به خلاف کردن. پس تا اینجا ما با کسی طرف هستیم که مرزهای قانون رو به راحتی میشکنه و هیچ ترسی هم از عواقبش نداره که هیچ راههای جدیدتری برای فریب اطرافیان و استثمارشون کشف میکنه. آیا سعید یه قاتل زنجیره‌ایه؟ با توجه به استانداردهای جدید تعریف قاتل زنجیره‌ای که حداقل دو قتل رو در نظر میگیرن، بله. البته که با این وضعیتی که تا الان گفتم ممکنه تعداد قتل‌ها بیشتر هم باشه و فقط کشف نشده باشن. سعید وقتی قتل رو شروع میکنه که مادرش فوت میکنه. این همون تریگر پوینت معروف توی قاتل‌های زنجیره‌ایه، جایی که اونها دچار استراب شدید و درماندگی میشن و برای تسلط به جهانی که فکر میکنن از کنترلشون خارج شده به عنصری که باعث این کار شده حمله میکنن. قاضی پرونده راجع به ماجرای سعید میگه اون از وقتی بدبخت شد که یه زن پدرشون رو دنبال خودش کشید. بسیار متاسفم برای چنین طرز تفکری که تمام بار گناه رو روی دوش یک زن غریبه سوار میکنه. بله درسته، یکی از کسایی که باعث شد سعید به چنین موجودی تبدیل بشه یه زن بوده. نفرت سعید از زنها به همین دلیله، اما اون زن مادرشه و نه کسی که با پدرش وارد رابطه شده. پس در واقع گناه بر دوش والدینه. میتونم تصور کنم مادر بعد از اینکه همسرش ترکش کرده خشم شدیدی به مردها پیدا کرده و این خشم رو با رفتارهای دوگانه به بچه هاش مخصوصا پسرش نشون داده و رابطه سعید با مادر تبدیل شده به یه رابطه عشق و نفرت. وقتی مادر میمیره این حس در سعید شکل میگیره که اون بیخبر رهاش کرده، اون باز بهش رکب زده. ولی چون مادرشه نمیتونه به اندازه کافی خشمی رو که تبدیل به نفرت شده حوالش کنه، پس ناخودآگاه نوک پیکان رو میگیره به سمت زنهای دیگه. سعید بیش از هر کسی یه قاتل زنجیره‌ای شبیه احمد تقی‌آبادی. پیشنهاد میکنم برای درک شخصیت سعید پرونده قاتل زنجیره‌ای و روانشناسی سیاه رو ببینید. اما سعید به اندازه احمد باهوش نیست. اون فقط برای اقفال قربانی‌ها از توانایی فریبکاری استفاده میکنه. در ادامه ابزار اون خشونته. سعید یاد گرفته با خشونت و ارعاب بر جهان مسلط بشه. برای همین خودش رو به دخترها سرهنگ نیروی انتظامی معرفی میکنه. همسایه‌های سعید گفتن ازش میترسیدن چون هیچ ترسی نداشته بهشون آسیب بزنه و برای همین وقتی بهشون گفته توی دعواهاش دخالت نکنن ترجیح دادن خودشون رو عقب بکشن. و البته که حتی اعلای سلطه‌گری سعید وقتیه که میرسه به قربانی‌هاش. وقتی بهشون میگه با اون وضع مستهجن جلوی دوربین به مذهب و حکومت توهین کنن، در واقع داره سلاحی تدارک میبینه که دخترها هیچ جوری نتونن باهاش مقابله کنن. اون به دخترها میگه اگه بخوان فرار کنن یا برن سراغ پلیس، فیلم توهین‌هاشون رو میده دست مأمورها تا بیچارهشون کنن. نمیدونم متوجه کل تصویری که ساختم شدین. یه مأمور قلابی با یه فیلم توهین‌آمیز. این کل چیزیه که سعید لازم داره تا دخترهای آسیب دیده رو در یه آپارتمان توی یکی از شلوغترین جاهای تهران اسیر نگه داره. کجای جهان چنین چیزی ممکنه؟ درسته، در جایی که مردم مطمئن هستن هر دوی اینها، یعنی مأمور پلیس و توهین به مقدسات، میتونن بیچارشون کنن. و حتی اگه اونا از قضیه توهین جون سالم به در ببرن، محاله از تبعاتی که پخش فیلم اوریانشون بین مردم ایجاد میکنه قصر در برن. این خیلی هولناکه. یه همدستی خاموش بین کسی که باید حافظ جان تو باشه و جامعه ای که آبروی تو میتونه سرگرمیش باشه. همینجا میشه به این سوال جواب داد که چی میشه همسایه ها به پلیس اطلاع نمیدن یا اون دوتا زن نجات یافته نمیرن سراغ پلیس. یادم یه بار یه نفر از مخاطبای اینستاگرام من اومد دایرکت و گفت شاهد دزدیده شدن یه دختر بوده ولی ترسیده به پلیس زنگ بزنه و حالا عذاب وجدان داره. میخواست بدون کار بدی کرده. اون مخاطب چون صفحه من جناییه به فکرش رسیده بود ازم سوال کنه. بهش گفتم چرا زنگ نزدی 110 گزارش بدی؟ گفت چون ترسیدم برام دردسر بشه. مجابش کردم دردسری براش درست نمیشه و اگه گزارش نده ممکنه جون یه نفر به خطر بیفته. چند دقیقه بعد برگشت و گفت زنگ زده و اطلاعات رو با خوشرویی ازش گرفتن و باور نمی کرد پلیس مؤدب و خوش اخلاق اصلا وجود داشته باشه. اما چی میشه که مردم حتی حاضر نمیشن این راه رو امتحان کنن؟ چون پلیس برای بیشتر ما اگر دردسر بیشتر معنی نده، بی تفاوتی معنی میده. ثابت شده که مجرمایی مثل سعید الگوهای تکرار شونده ای دارن که فارغ از نژاد، فرهنگ، ملیت و متغیرهای جدی مثل این توی تمام جهان به هم شبیهشون میکنه. نمونه پرونده خارجی مثل سعید ماجرای آریل کاسترو تو آمریکاست که 3 تا دختر رو 10 سال توی خونش نگه داشت. اونجا هم قصور و سهل‌انگاری پلیس در رقم خوردن همچین جنایتی محرز بود. اما فرق اون پرونده با پرونده سعید در اینه که همسایه ها به پلیس زنگ زدن اما جدی گرفته نشدن و وقتی یکی از دخترها موفق شد نجات پیدا کنه اولین کاری که کرد زنگ زد به پلیس. اونجا مردم هنوز به پلیس اعتماد دارن و اگر هم قصوری وجود داره به کل ساختار نسبت داده نمیشه. و همینجا میشه به این سوال هم جواب داد که چرا پلیس اون فیلم هولناک رو پخش میکنه؟ چطور پلیس اهمیتی به حیثیت و آبروی اون دوتا دختر نمیده؟ این به همون چیزی ربط داره که قاضی پرونده هم خیلی نرم و زیر پوستی بهش اشاره میکنه. سعید قاتل زنجیره‌ای شد چون یه زن خونه خراب کن اومد وسط زندگی پدرش. سعید از قتل اول قصر در رفت چون قربانیش یه دختر فراری بود. پس اون فیلم یه پیام پنهان داره که میگه مردم ببینید اگه زن مطیع و خوبی نباشید و از خونه هاتون فرار کنید گرفتار همچین جهنمی میشید. مهم نیست توی خونه خودتون چه بلایی سرتون میاد، اما مهمه که ازش بیرون نزنید. این دست قضاوت ها رو حتی توی روزنامه ها هم میتونید ببینید. روزنامه نگار حوزه حوادث از قاتل زنجیره‌ای قرص برنج مشهد میپرسه چی شد که به اینجا رسیدی؟ و اون میگه عشقهای خیابانی. یعنی یه قاتل زنجیره‌ای هم این حق رو داره که تقصیر کشتن چند نفر رو بندازه گردن زنهایی که باهاش دوست شدن. یه سایت جنایی یه بار وقتی میخواست درباره قربانیای یک متجاوز سریالی حرف بزنه از عبارت دختر خونگی استفاده کرد و گفت چون اون دخترها خونگی نبودن بهشون تجاوز شده. زن خونگی نباشی بهت تجاوز میشه، گروگان گرفته میشی، به قتل میرسی و اگه پلیس قاتلت رو بگیره دادگاه دیت رو قسطی میکنه و اگه زنده بیرون بیای فیلمت رو به عنوان درس عبرت پخش میکنن چون خوب میدونن مردم راجع به زنی که خونگی نیست و فرار کرده این آب خوردن قضاوت میکنن و طرف پلیس رو هم میگیرن. یه زن که اشتباه کرده و همدست یه قاتل شده حتی مستحق مجازاتهای بیشتر و قضاوتهای بیرحمانه تره. اصلا مهم نیست شوهرش بوده که 3 بچه و مادرشون رو کشته و نه خود زنه. منظورم پرونده جنایت لارستانه. میتونید کامنت های زیر پست رو ببینید تا بفهمید چند نفر طرفدار نظریه زن خونگی هستن. و همه ما ماجرای پخش شدن فیلم های خصوصی زهرا امیر ابراهیمی رو میدونیم. اون فیلم ها که برای سرگرمی منتشر میشدن یه پیام داشت. مردم هم میتونن همدست سیستمی باشن که فکر میکنه یه زن خوب اون مدلیه که ما میگیم و این همدست ها بدون اینکه بفهمن چه قدرتی دارن به وقتش ناخواسته یا نادانسته بسیج میشن تا بهمون کمک کنن. خب تا اینجای داستان گروگانهای فراری هیچی نگفتن چون میترسیدن با لو رفتن فیلمهاشون آبروشون بره یا به دردسر بیشتری بیفتن. اونی هم که قرار بوده خودش رو نجات بده با پیچگوشتی کشته شده. اما چرا سعید جنازه رو نگه داشت؟ خودش گفته به خاطر اینکه میترسیده جسد رو ببره بیرون و گیر بیفته. این خیلی توجیه ساده ایه. کسی که یه بار از زیر بار قتل قصر در رفته و مرزهای جنایتش رو تا مرحله گروگانگیری، اونم نه یک نفر که چند نفر، گسترش داده و البته که یک کم دست هم داره تا کمکش کنه و چون دزده حتماً با انواع خلافکارهایی که راه و چاه نشونش بدن آشناست و از اون طرف میدونه همسایه هاش به چشم دیدن یه دختر از پنجره فرار کرده، اما هیچی نگفتن، نمیتونه از ترس حرف بزنه. اون نمیتونه با این توجیه 2 ماه یک جنازه رو توی یک اتاق نگهداری کنه. قضیه سعید به احتمال فراوان به اختلالی ربط داره به نام نکروفیلیا که توی قاتل‌های زنجیره‌ای دیده میشه. این گروه قاتلا تا مدت‌ها بعد از متلاشی شدن جنازه اون رو نگه می‌دارن، چون یادآور احساس خوشایند کنترل داشتن بر قربانیه و به علاوه از اون جسد به عنوان یه ابزار ارعاب برای 2 تا گروگان زنده استفاده می‌کنه. خب حالا شاید راحت تر بتونید درک کنید چرا سنم و فرزانه فرار نکردن، چون زندانبانی داشتن که حتی جنازه رو گروگان میگرفته و معلومه که تسلط روانی روشون به حدی بوده که دچار درماندگی خودآموخته شدن. اونا دیدن کسایی از این خونه بیرون رفتن ولی هرگز حاضر نشدن با نیروی کمکی برگردن. متوجه شدن حتی جیغ و دادشون باعث نشده همسایه ها پا وسط بگذارن. اونا 2 ماه آخر قبل از آزادی با جسد مرجان زندگی کردن و باورشون شده وجودشون برای هیچکی مهم نیست و اگه قراره بین نجات جونشون و تحمل شکنجه ها یکی رو انتخاب کنن، خب دومی عاقلانه تره. جز اینها سعید از راه انداختن یه بازی روانی دیگه با این 2 تا دختر نهایت استفاده رو برده. قضیه قتل مرجان رو یادتون مونده؟ خواهر سعید گفت سنم و فرزانه هم توی قتل نقش داشتن. هیچ بعید نیست اونا برای جلب توجه سعید و اینکه ثابت کنن دوستش دارن به کمکش اومده باشن. و از اون بدتر اینه که این 2 نفر دچار سندروم استکهلم شده باشن. یعنی اینکه ایمان پیدا کردن حتی وقتی تنبیه میشن حقشونه. یا اگه کسی سعید رو اذیت کنه باید جلوش بیستن. چون تنها اونه که بهشون اهمیت میده و نه آدمای بیرون اون خونه. وضعیت سنم و فرزانه چیزی شبیه اسرای زندانی جنگیه. چیزی شبیه اون چه دکتر فرانکل درباره اردوگاه‌های آشویتس نوشته. برای اینکه ببینید یک آدم چطور میتونه از هویت انسانی دست بشوره و تبدیل بشه به یک برده درمانده که هر روز رنج میکشه ولی دم بر نمیاره، حتما کتاب انسان در جستجوی معنا رو بخونید. اون وقت به جای اینکه مطمئن باشید اگه جای سنم و فرزانه بودین حتما فرار میکردین، شاید دچار این ترس بشین که آیا در این وضعیت ممکن بود تبدیل به یک مرده متحرک یا بدتر از اون تبدیل به یک هیولا بشین. اینکه سنم در ویدیو میگه 7 سال اونجا اسیره به این خاطره که درک زمان رو از دست داده. اون دیگه مفهوم زندگی بیرون از اون خونه رو متوجه نمیشه و رنج به حدی سهمگین بوده که 2 سال اسارت توی ذهنش به اندازه 7 سال طول کشیده. چنین کسی از یه جایی به بعد تصمیم برای فرار رو به طور کل کنار میگذاره و سعی میکنه فقط دوام بیاره. مخصوصا این که میبینه دختر تازه رسیده یعنی فرزانه محل زندگیش یک کموده، در حالی که خودش به عنوان پاداش میتونه توی اتاق زندگی کنه و این عالی نیست؟ یه اتاق 9 متری به جای یک کمد 3 متری. وضعیت خواهر سعید اگه مثل برادرش دچار اختلالات روانی نبوده باشه چیزی شبیه به اون 2 گروگان. اون ممکنه در ابتدا مسخ شده باشه و برای موندن توی خونه ناچار شده به بازی سعید تن بده و در ادامه دیده که این بازی براش فایده هایی هم داره. رفتار خواهر سعید میتونه شبیه رفتار اسرای آشویتس باشه که برای به دست آوردن امتیاز زندانی های ضعیفتر رو استثمار میکردن. اگرچه سعید مدام در بازجویی ها میگه اون فقط به دخترهای بی خانمان جا و غذا داده و هرچی اونا درباره زندانی بودنشون میگن دروغه، ولی خب قرار نیست این بار هم از دست پلیس قصر در بره. سعید در نهایت به اعدام محکوم میشه و خواهرش به زندان. پلیس میگرده دنبال خانواده سنم و فرزانه. معلوم میشه سنم بعد از فوت مادرش دچار مشکلات روانی شده به حدی که به اعتیاد رو آورده و بعد پدر برای تنبیه بیرونش میکنه، ولی بعدتر پشیمون میشه و میگرده دنبال دخترش. شاید اگه یکی از کسایی که توی این پرونده نقشی داشت به پلیس خبر میداد سنم زودتر پیدا میشد. به هر حال اون با پدرش برمیگرده خونه، ولی پدر فرزانه حاضر نمیشه دخترش رو قبول کنه و اون رو به بهزیستی تحویل میدن. سرنوشت 2 دختر که اگه در جایی مثل ایالات متحده بودن تبدیل میشد به انواع فیلم ها و کتاب ها که از زوایای مختلف بهش میپرداختن، به راحتی در دست باد رها میشه. هیچ کس درباره سرنوشت گوشی ترسناک سعید حرف نمیزنه. و ما نمیدونیم آیا دخترهای دیگه هم کشته شدن یا نه. و سوال آخرم از شماست. فکر میکنین جایی بوده که با قضاوت قربانی، با این حرف که برام دردسر میشه و یا با انتشار فیلم‌های محرمانه آدم‌های معمولی همدست یک جنایت شده باشین؟